بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين والرسول الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهی شد در تعلق امر به سبایع یا به افراد به مسلک سوم، و این مسلک سوم تحت عنوان نظریه خاصی است که محقق نائمی علی الله مقامه مطرح میکند. قولی که می‌فرماید اگر ما قائل شدیم به وجود طبیعت در خارج که یک مسئله فلسفی است، مسئله اصولی را بر او مبتنی می‌کنیم. اگر قائل شدیم به وجود طبیعت در خارج، خب در مسئله اصولی خواهیم گفت که متعلق اوامر طبایع خواهد بود. و اما اگر چنانچه قائل نشدیم به وجود طبیعت در خارج و ناچار فرد را در خارج قائل هستیم، فرزند که نیستیم اینجوری، ولیکن اگر گفتیم به این که طبیعت در خارج نیست و این نمال موجود فی الخارج هو الفرد، بنابراین طلب و اراده تعلق میگیرد به فرد، به ماله من الخصوصیات الفردیه المقارنة بكل شيء معه، یعنی تمام وجوداتی که مقارن هست با این فرد، اینا تماما تحت طلب میاد. و یستحیل غیر ذلك، این عبارت خیلی عجیبه که ادعای استحاله میکنه اگر اینجوری نباشه. عبارتش اینطوره: المراد من هذا النزاع على نحو يكون نزاعا معقولا. نزاع مسئله اصولی یک نزاع معقولی باشه و عن اراده فاعلیه الموجوده للشیء فی الخارج، که خب از اونجا شروع کرده. هل تتعلق بنفس الشیء مع قطع النظر عن مشخصاته، که اگر چنانچه قائل بشیم به وجود طبیعت در خارج، و هی انما توجد معه قهرن، قران یعنی عوارض دیگر در کنار طبیعت هست، قهرن نمیتوانیم بگیم نیست. هر موجود جوهری هزارون، حالا هزاران که شوخیه، عوارضی در کنار او از زمان و مکان و خصوصیات و عوارض تسعه برور او هست، ولیکن تحت اراده و نظر نیست. لسه حالت وجود شیء بدون تشخص. او اینجا صرف ان المشخصات یکون مقدمتا للمراد بلا هو مراد. مشخصات قبل از اراده است. الاراده یتعلق بالفرد مع المشخصات، یعنی تمام خصوصیات جنبی هم تحت اراده است. اراده فاعل، اراده عامل، وجودی که تحت اختیار نیست. سه چیز وارد میشه برای الفاعل یعنی مأمور، العامل یأمر، الفاعل یفعل در افعال اراده. و اما افعال کونی هم همینطوره، یعنی وجودی که در تحت اختیار ما نیست. الله سبحانه عز و جل یقتل وجود به درم سمر میدهد، اون چگونه وجود را پیاده میکنه در این درخت که این درخت میوه سیب میده، اون هم میدوند تمام مشخصات تحت وجود او هست. این هم توضیح دادم. او اند المشخصات یکون مقدمتا للمراد بما هو مراد و یستحیل تعلق الاراده به نفس طبیعه. این تکش مهمتره. میگه مستحیله که اراده تعلق میگرد به نفس طبیعت منهای خصوصیت من دون مشخصه. کل حرف در همین جمله ایشونه که محل نظر مخشین و دیگران قرار گرفته که این چه دعوایست ایشون که چه رسولت این چنین حاد دعوا میکنه. خب ما جواب دادیم به این که عرض کنم اجازه بدید که کلی از ما تمام بشه. ما قلاب اراده به ما یتقرم و من هر چرا که اراده بکنم اون مراد مقدم اراده است. اینو معلوم من اراده بکنم حرف بزنم، این سخن گفتن مقدم مراده، یعنی مقدم اراده است، یعنی اراده را پیاده میکنم در این. این که میگیم مقدم مراد یعنی ما یتعلق به اراده. وقتی مقدم مراد
با اراده شده
او ان المشخصات يكون مقدمه للمراد بما هو مراد، بما هو مراد مشخص و يستحيل تعلق الاراده ان شخص بنفس الطبيعه. يعني شيء اراده به خود طبیعت مثلا های تعلق نمیگیره، اراده تعلق میگیره به طبیعت با اون چرا که در کنار طبیعت از مشخصات هست. و یستحیل تعلق الاراده به نفس طبیعه من دون مشخصاته. دیگه از این عبارت واضح‌تر چی میشه؟ میگه نمیشود اراده تعلق بگیره به خود طبیعت منهای مشخصات. پس اراده میاد روی طبیعت و روی مشخصات. خب این حرف ایشون. اولین نقضی که بهشون وارد میشه به این که خب اگر ما قبول کنیم این حرف شما را، پس بایستی که ممکن باشه ما قصد تقرب بکنیم به تمام خصوصیات. این چی جواب میدیم؟ بگن الله اکبر اصلی و اتقرب الالله به صلات و به مکانه و به زمانه و به کیفیته و الاخر. هرچی چیز منتظمی شما اگر بنا شود اراده تعلق بگیرد، اراده مولا و اراده عامل، این یعنی اراده عبد تعلق بگیرد به ماهیت به ما له من الخصوصیات، لازمش این است این که امر الهی که تعلق گرفته خصوصیات ما قصد تقرب هم بتونیم به این خصوصیات بکنیم و حالا خلاف ضرورت فقه حالا کنه فقه. ما جواب دادیم به این که مشخصات عبارت است از وجود. وجود هر شیئی را از چیز دیگر جدا میکنه. تشخص به وجود، نه به خصوصیاتی که هست. این فردی که در خارج به وجود میاد، تشخص او به وجود اوست، نه به قران و اون چرا که در کنار او هست. وجود تشخص میدهد به اشیاء. اما از وجود خارجی اضافه میکنیم حتی در وجود ذهنی. ما که تصور میکنیم شیئی را در عالم ذهن به وجود دیدیم، اونجا هم تشخص به وجوده. انگور را تصور میکنیم، سیب را هم تصور میکنیم در ذهن. این دو در عالم خارج به وجود خود از هم ممتازند، شکی نیست. در عالم ذهن هم که در عالم تصوره، اونجا هم به وجود ذهنی جدای از هم میشن. من تصور میکنم انگور را همچنین جناب عالی و هر کسی وجود ذهنی او منحاز است از وجود تصور فرض کنید انار یا پرتقال یا سیب یا هر چی. تصور میکنم آسمان را، تصور میکنم زمین را، جدایی آسمان از زمین در ذهن به وجود ذهنیه، در خارج به وجود خارجیه. بنابراین در سما اگر بنا شد شیئی وجود پیدا نکنه، نه در عالم ذهن نه در عالم خارج، یک ماهیت صرفی است در عدم مطلق. الا انه یعلمه الله، اونجا هم باز در علم الهی هر گونه که هست هست، اونجا دیگه ما بحث نداریم. اگر ما تصور نکردیم شیئی را و در خارج هم نبود، این ماهیت در کجا؟ در عدم صرفه. تقرر ماهوی هم اگر ما قائل بشیم، باز تقرر ماهوی یک حالت عدمی است، یک حالت وجودی است، یک حالت فرضی باید باشه. بالاخره حرفشون یک حرفی نیست که بتوانیم اون رو اثبات کنیم. علی کل تقدیر ایشون میگوید بر این که ما اگر این چنین گفتیم، ثمره ای هم بر اون متنفسه می کنیم. فننتقل الى ثمره. خب می فرماید بر این که اگر عرض تعلق گرفت به طبیعت، بناهن علی این که طبیعت در خارج موجود میشه، میاییم در صلات. صلات در مکان غسل، اینجا رو انشاءالله دقت میکنیم. صلات در دار غسلی مرکب است از دو چیز، یکی صلات و دیگری مکان. نه این که منحصر بگیره، مثال ما منحصر در اینه، مکان غسلیه، صلات در اینجا میخواییم بکنیم. ما در باب تحقق طبیعت در خارج گفتیم طبیعت در خارج محقق میشه، فرق بر این باشه. اینجا نظری که میکنیم میبینیم یک طبیعت به هو طبیعت و صلات، از صلات واجبه. این طبیعت در خارج هست، وجوب هم رو اون آمده. کنار این میبینیم مکانه، این صلات در مکان تو هوا که نمیشه. مکان تو چی میگویی؟ میگه من مکانم ولی غسلم، پس این حرامه. این حرام در کنار واجبه، در اینجا اجتمع الامر و نه. چرا؟ برای خاطر این که هیچ کدوم به دیگری کاری نداره. وجود صلات جدا از وجود غسله، البته در کنار هم می شود نظیر نظر کردن و اجنبیه در حال صلات، که صلات رو باطل نمی کنه. نگاه کردن به اجنبیه در حال صلات کار حرامیه، خوندن صلات کار واجبیه، ولیکن قاطی نیستن این دو با هم. یعنی کون صلاتی جزء صلاتی با نظر کردن قاطی نیست، جزء نماز نظر کردن نیست. نماز از خورم اعضا و اشبت که شرایط خود را داره، نظر جزء نماز نیست تا بگیم حرام است و واجب، نه، او این چیزی بی خودیه در کناره این. خب اگر چون که ما قائل شدیم به فرض، حالا اینجا ببینیم میگه اجتماع امر نهی میشه. چرا؟ اینجا عالی ترین منطقی که ایشون داره در اینجا خوب پیاده میشه، حرفش معلوم میشه. میگه خب اگر ما قائل شدیم به فرض، در فرض چی گفتیم؟ گفتیم که اون چیزی که تحت امره با تمام مشخصات تحت امره. اینجا چه خواهد شد؟ این دو وجودی که در کنار هم هست، صلات هست و غسل در کنارش. صلات تحت امره، مکان هم تحت امره. بنابراین می شود طبیعت صلات واجب، در کنار او مکان هم واجب. چرا؟ چون مکان خصوص صلاته، مشخصات صلاته. برای این که صلات رو که نمیشه در هوا خون، صلات مکان میخواد. اینجا که مکان او هست مشخص رو میشه، چون بنا شد مشخصات عوارض جنبی باشه، این آرزه جنبی را تحت امر. بنابراین می شود مکان واجب که ان المولا یقول سل و کن فی هذا المکان. دو امر میشه در اینجا. خب مکان هم فی حد نفسه غصب است و حرام. فاجتمع الوجوب و الحرمه فی المکان. این میشه گویاترین بیان برای خودشون که میگوید خصوصیات فردی تحت امر میاد. چون تحت امر میاد استواء امر الله میشه دیگه. از این بالاتر چرا تحت امر میاد؟ میگه خصوصیات فرده. گفتم که باید تحت مراد باشه. گفتم یستعی غیر از این نمیشه. چجور گفتی؟ همونی که گفتیم. اون چرا که از وجودان در جنب متعلق امر هست، امر روی اونم میاد، امر روی مکانم میاد. پس دو واجبه. حالا دو واجب مثال اولی خب بیشتره دیگه. خصوصیات صلات واجب؟ بله. مکان هم واجب؟ بله. چرا مکان واجب؟ چون ما قائل شدیم به فرد، یعنی گفتیم طبیعت در خارج نیست، فرد در خارجه. فرد ما هم اینجوریه، یعنی خصوصیات فردی هم تحت امره. وقتی این چنین شد، پس بنابراین مکان دو حکمی میشه. یه حکم وجودی داره چون در کنار صلات، یه حکمی هم خودش داره که حرامه، فاجتمع الحرمه و وجوب. این فرمایش میشه. ولیکن از ما اگر بپرسی میگیم نه، این سبب باطله. چرا؟ برای خاطر این که ما منکریم که اگر فرد متعلق امر شد، خصوصیات فردی هم در کنارش باشه. نه، اینطوری نیست. فقط خود فرد، خود اون وجود صلات تحت امره، ولیکن اون چرا که در کنار او هست تحت امر نیست. وقتی تحت امر نبود، ثمره‌ای که شما گرفتید در اینجا باطله، مگر اینکه مبنای دیگری قائل بشیم و ثمره را از راه دیگری بگیریم. اون مبنا هم فاسده، مثل مبنایی که خود میرزا داره. هم مبنای میرزا فاسده و اون چرا که الان میخوام بگیم فاسده. و اونی که بگوییم المتلازمان فی الوجود لابد و ان یکونا متحدان فی الحکم. یه قاعده دیگری غیر از اون چرا که میشون آورده در کنار اون چرا که ما میگوییم، و اون این که اگر امر تعلق گرفت به فرد، نفس فرد تحت امر نه خصوصیات او. یه قاعده دیگه در اینجا زیاده بکنیم، و اون این که بگوییم اگر دو شیء متلازم در وجود شدن، خب بله، صلات مکان میخواد، بدون مکان نمیشه، پس از صلات و المکان متلازمان. بله دیگه، خواهده همین تو هوا کنیم سر نماز بکنیم، باید رو زمین نماز بکنیم، اصول از ما. صلات واجبه؟ بله. مکان چیه؟ ملازم اوز. المتلازمان فی الوجود لابد ان یکونا متحدان فی الحق. حالا یه همچین دعوایی، دعوای مزخرفیه، قابل اثبات نیست. باید هر دو اینو واجب باشه، یعنی هم صلات واجب باشه و هم مکان واجب باشه. وقت بنابراین مکان چون حرامه اجتماع امر نهی میشه، ولیکن این مبنا فاسده. به چه دلیل ما ملتزم بشیم که اگر دو شیء متلازم در وجود شد باید متحد در حکم باشه؟ اون چرا که عقل میگوید، میگن اختلاف در حکم نداشته باشه. یکی واجب یکی حرام نه، اما یکی واجبی که مستحب شده. چرا بگیم هر دو واجب باشه؟ یکی واجب یکی مباح. چرا ملتزم میشیم به این که باید متحد در حکم باشه؟ چه دلیل برای این هست؟ عقل نه همچین التزامی نمیده. میگه یکی واجب باشه دیگری مباح. یعنی من نماز میخونم اینجا، بله نماز واجبه، اینجا در مدرسه نماز خوندن چطوره؟ مباح. در حرم مطهر چطوره؟ مستحبه. در مسجد چطوره؟ مستحبه. متلازمان فی الوجود لازم نیست هر دو یکی باشن، هر دو مصحف، هر دو واجب، هر دو حرام، نه اینجور لازم نیست. مختلف نباشن که یکی باشه واجب دیگری حرام، این نمیشه، این تکلیف غیر مقبوله. مولا بگرد در این مکان نماز بخون، ولیکن مکان حرام و بله نماز خوندن واجب، این تکلیف غیر مقبوله نایت، این قبوله. و اما استحاله در حکم فتلخص به این که نه بر مبنای محقق ناقلی و نه بر این مبنای که ما گفتیم ثمره ای در اینجا نخواهد بود. هذا تمام الکلام در مسئله عرض کنم که تعلق امر به سوای یا به فرد. فیتلخص من جمیع ما ذکرنا این مطلب یا این مطالب که در این چند روزه که ما بحث کردیم چی گفتیم در ذهنمون عرض کنم که یک، اختلاف معقول در مسئله اصولی برگشت به دو مسئله فلسفی. یکی مسلک صاحب کفایه بود و اون عبارت بود از اصالت وجود، اصالت ماهیت که گفتیم. مسلک دوم مسئله اصولی بلکه فلسفی دوم و اون این که این اختلاف برگردد به وجود طبیعت در خارج و عدم وجود طبیعت در خارج. این در ذهن ما بمانه که مسئله سوال که امر تعلق میگیرد به طبیعت یا به فرد، مسئله اصولیه ترج هذه مسئله الى مسئلتین فلسفیتین، یکی مسلک مرحوم آخون، دیگری هم مسلک مرحوم نائینی و دیگری. این یک مسئله. دوم این که وجود طبیعی در خارج کلی طبیعی قطعی، هیچ در این ما تعمل نمی کنیم، اختلاف کردن، ولیکن ما عقیده من اینه بچند داریم. یکی گفتیم که وجود فرد همون طوری که نسبت داده میشه به فرد، نسبت به طبیعت هم داده میشه. زید موجودون، بله، الانسان هم موجود. میتونی شما بگی انسان نیست در خارج؟ یادم میاد که اینم بگید، گاهی میشه که ما از همینه اوقاتمون تلخ میشه، میگیم تو انسان نیستی؟ تو آدم نیستی؟ چرا این کار کردی؟ خود همین استفهام توبیخی معنی شده که انسان در خارج هست. یا میگن تو زید نیستی؟ خب بله. تو برادر من نیستی؟ تو عموی من نیستی؟ خب بله، این فرده. چرا هستی؟ چرا این کار کردی؟ مثلا فرض کنید من از او آدم تلخه، باید اعتراض بشون کنیم به جوری طبیعی. تو آدم نیستی؟ تو انسان نیستی؟ خب یعنی چی؟ یعنی تو انسانی دیگه، پس معلومه انسان در خارج هست. این چه حرفیه که طبیعت در خارج نیست؟ خب گفتیم که دلیلش اینه. یکی دیگر مسئله حمل بود، گفتیم زیدون انسان بود. این حمل که میکنیم، زید که قبول داریم انسانه، یعنی فرد انسانه، این طبیعت که در او حمل میشه میگیم زیدون انسانو، پس معلوم میشه متحد است این با او. سوم این که متعلق عوامر طبیعته، این هم همونطوره که طبیعت در خارج موجوده، متعلق عوامل هم تبایع بود. اون هم باز ادله خودش. چهارم، مختار محقق نائلی اعلی الله مقامه در فرض این که عرض تعلق بگیرد به فرد، مشخصات فردی هم تحت طلبه قبول نیست. ثمره ای را که ایشون در اینجا بیان کرده قبول نیست. ثمره ای هم که ما خودمون گفتیم قبول نیست. فیتلخص به این که این مبحث مجرد بحث علمی بود و ثمره عملی بر او مترتب نیست. و صلی الله علی محمد و آله.